این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. خب سلام به همگی، امروز یک گپ و گفت خیلی خاص داریم روی یکی از اون مقاله های خیلی جذاب خودمون تو سایت ایرانپدیا. میخوام بحث رو با یه تصویر شروع کنم. شما یه دوچرخه فرسوده رو تصور کنید که کنار دیواره مغازه همینطوری رها شده.
خب راستش تا اینجاش که خیلی تصویر عادی و روزمره‌ایه.
آره دقیقاً. ولی حالا مردی به نام حاج حسن نلچگر رو بیارید تو ذهنتون که 45 سال تمام هر روز با دقت مراقب این دوچرخه است تا صاحبش برگرده، یعنی 45 سال منتظر مونده.
اوه عجب، 45 سال زمان خیلی عجیب و طولانیه برای نگه داشتن مال یه نفر دیگه.
دقیقاً همینطوره. ما هم تو ایرانپدیا روی همین موضوع دست گذاشتیم تا بفهمیم آخه پشت این رفتار خارق‌العاده چه چیزی نهفته است. یعنی این فقط یه کار خوب و اخلاقی نیست مگه نه؟
نه اصلاً. ببین تو این مقاله ما روی این اصل محکم ایستادیم که این رفتار صرفاً آدم خوبی بودن نیست. یعنی این سطح از تعهد در واقع پایه و اساس یه جامعه باثباته. یه جور نشونه کامل ایمانه، میدونی؟
اه خب پس بیا از این داستان فیزیکی دوچرخه یکم عبور کنیم و ببینیم مکانیزم این مفهوم اصلا چطوری کار میکنه. یعنی مثلا فرض کن من یه هارد اکسترنال پر از اطلاعات شخصی رو میدم به یه دوست.
آها، یه مثال خیلی کاربردی تو دنیای امروز.
آره خب، حالا مرز بین این که اون دوست من فقط از هارد محافظت کنه یا اینکه حق داشته باشه فایلاش رو بخونه کجاست؟ اینا با هم فرق دارن دیگه؟
دقیقاً. ببین تفاوت اصلی تو فقه اسلامی دقیقاً همینجاست. یعنی همون مرز باری که بین آریه و امانت.
آریه؟ یعنی همون قرض دادن خودمون؟
یه جورایی آره. اگه تو به دوستت اجازه بدی که مثلا فیلمای روی هارد رو تماشا کنه، این میشه آریه. یعنی طرف یه اجازه صریح برای استفاده داره. ولی امانت یه چیز دیگه است.
یعنی کلا حق دست دادن بهش رو نداره؟
آره. امانت یه ممنوعیت و تعهد مطلقه. تو هارد رو بهش میسپاری، اما اون به هیچ وجه حق نداره فایل ها رو باز کنه یا مثلا تغییری توشون بده یا حتی ازشون منفعتی ببره.
صبر کن ببینم. حالا اگه مثلا سیل بیاد و اون هارد رو خونه ی اون دوست من از بین بره چی؟ آیا اون مقصر الان؟ مرز این امانت داری تا کجا پیش میره؟
خب این سوال خیلی مهمیه. ببین تو مفهوم امانت، شخص امین فقط وظیفه حفظ و نگهداری رو داره. یعنی ضامن حوادث غیر مترقبه مثل سیل و زلزله نیست.
مگه اینکه خودش تو مراقبت کوتاهی کرده باشه، درسته؟
دقیقاً. اگه کوتاهی نکرده باشه مسئولیتی نداره. اما یه نکته خیلی عمیق‌تر اینجا هست. تو اسلام این محدودیت‌ها فقط یه سری قانون خشک و خالی نیستن.
یعنی چی؟ میشه یکم بیشتر بازش کنی؟
راستش امام صادق یه تعبیر خیلی جالب داره. میگه فرد امین شریک مال مردمه. یعنی وقتی تو از مال کسی محافظت میکنی، در واقع داری امنیت اون آدم رو تضمین میکنی.
چه جالب، یعنی میشی شریک آرامش اون آدم.
آره دقیقا همینه، شریک آرامش اون میشی.
خب پس با این منطق که معیار رو شریک آرامش شدن میدونه، امانت فقط چیزهای فیزیکی مثل اون دوچرخه یا هارد نیست. یعنی رازهای یه دوست یا آبروی افراد یا حتی سلامت جسمانی خودمون هم باید امانت حساب بشن. اینطور نیست؟
بدون شک همینطوره. اتفاقا اینا شاید حیاتی ترین امانتهایی باشن که در دست ماست. ما هم تو مقاله ایرانپدیا به شدت از این دیدگاه دفاع کردیم.
که خیلی هم دیدگاه درستیه.
بله 100%. حالا بیا این منطق رو بزرگتر کنیم و به سطح کلان جامعه برسیم. منابع طبیعی، اموال عمومی یا همون بیت المال، اینا در واقع بزرگترین امانت‌های جمعی ما هستن.
خب ببین من کاملا درک میکنم که دزدی از اموال عمومی جرمه. اما چرا تو این بررسی سیمون انقدر روی مخربتر بودن خیانت دولتی نسبت به خیانت فردی تاکید کردیم؟ یعنی مکانیزم این تخریب چطوریه؟
ببین وقتی کسی به امانت یه نفر خیانت میکنه، خب نهایتاً به یه رابطه دو نفره آسیب میزنه دیگه. ولی وقتی به بیت المال خیانت میشه داستان فرق میکنه.
یعنی ابعادش خیلی وسیع‌تر میشه؟
خیلی وسیع‌تر. تار و پود اعتماد اجتماعی از هم میپاشه. این کار باعث میشه مردم به سیستم و حتی به همدیگه بدبین بشن.
آره و سرمایه اجتماعی کلاً نابود میشه.
دقیقاً. و در نهایت کل ساختار جامعه فرو می‌ریزه. خیانت تو سطح کلان در واقع دزدیدن روح و اعتماد یه ملته.
عجب، کاملا منطقیه و البته یکم ترسناک. حالا بیا از این سطح کلان جامعه برگردیم به کوچکترین و شاید مهمترین بخش، یعنی خانواده.
بله، خانواده که پایه همه چیزه.
راستش ما تو بررسی این مقاله به یه تضاد خیلی جالب رسیدیم. ببین، نگاه سنتی غالبا اینطوره که سرپرست خانواده یه جور حس مالکیت و حاکمیت مطلق روی همسر و فرزندان داره.
که خب خیلی هم رایجه متاسفانه.
آره، ولی نکته اینجاست که این نگاه با روح امانتداری کاملا در تضاده.
و این دقیقا همون نقطه ایه که مفهوم امانتداری میتونه زندگی ها رو واقعا زیر و رو کنه. ببین، وقتی یه نفر حس میکنه مالک خانوادش، چه اتفاقی میفته؟
خب، احتمالا همش میخواد کنترلشون کنه.
آره، ناخودآگاه تنشن منیت و یک کنترلگری شدید ایجاد میشه. اما وقتی این حس مالکیت جای خودش رو به امانت داری میده، دینامیک خونه کاملا تغییر میکنه.
خب این تو عمل یعنی چی؟ مثلا یه پدر یا همسر توی رفتار روزمرش چطور باید نشون بده که امانت داره نه مالک؟ میشه یه مثال ملموس بزنی؟
یعنی به جای اینکه با خودش بگه خب من تصمیم میگیرم چون اینها مال من هستن و باید تحت فرمان من باشن،
که همون نگاه مالکیتیه.
درسته. به جای این میاد میگه این انسانها موهبت‌های الهی هستند که فقط موقتاً برای مراقبت به من سپرده شدن.
واو، این تغییر زاویه دید چقدر میتونه غرور آدم رو بشکنه و از بین ببره.
دقیقا همینه. نتیجهش میشه ایجاد یه فضایی برای رشد متقابل و یه احترام عمیق. یعنی یه آرامش معنوی تو خونه شکل میگیره.
پس دیگه نیازی به اون کنترل وسواسی نیست.
نه، اصلا. تمرکز میره روی شکوفا کردن اعضای خانواده، نه محدود کردنشون.
چقدر زیباست این نگاه. خب پس اگه بخوایم جمع‌بندی کنیم، برای حفظ این فرهنگ اعتماد و امانت داری چه تو جامعه و چه تو خانواده، ما به دو تا اهرم نیاز داریم.
بله، دو تا بازوی اصلی.
یکی همون ضمانت درونی که میشه همون ایمان و وجدان خودمون، و دیگری هم ضمانت بیرونی که در واقع همون اجرای عادلانه قوانینه.
کاملا درسته. ببین، ترکیب درست همین دو عامل درونی و بیرونیه که باعث میشه یه دوچرخه 45 سال در امان بمونه و البته یه جامعه هم از هم نپاشه.
عجب نتیجه گیری خوبی بود. خب میخوام در آخر با این چالش ذهنی تناتون بذارم. اگر از همین امروز تصمیم بگیرید به روابط، خانواده و حتی جایگاه شغلیتون صرفاً به چشم یک امانت موقت نگاه کنید، رفتار فردای شما چه تغییری خواهد کرد؟ از شما دعوت می‌کنیم در پادکست‌های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.